برسونم. اما اون محمد ابن اشعث ملعون اون ایمان و عهد و پیمانش هیچ تضمینی نداره. و بعدم دیدیم وقتی به عبیدالله صحبت شد که من امان دادم، و دیگه برو کنار، تو چی هستی که بخوای امان بدی؟ اصلا چه جایگاه برای امان وجود داره؟ یعنی هیچ عهد و پیمانی در این وسط ارزشی نداره. و فرض محال اگر اماننامه‌ای هم مثلا به افرادی داده میشد، این اماننامه ارزشی نداشت. چرا؟ چون همین آدم‌ها به امام حسین علیه السلام نامه نوشتن که ما پای کارت هستیم، ازت دفاع خواهیم کرد، بله. ما یارت هستیم، همراهت هستیم، اما بعدن هیچ ارزشی به این نوشتار نداشتن، حتی انکار کردن.
دقیقا.
اینجا گفتگوی ما بر این هستش که دشمن گاهی وقتا روش او اینه. یه وقتی داره شکست میخوره، میاد از حربه گفتگو و حکمیت استفاده میکنه. یعنی زمانی که میبینه که مالک اشتر رسیده به خیمه معاویه و اینجا میبینه هیچ ترفندی نداره، میاد چیکار میکنه؟ میگه آره دیگه، میگه قرآن بین ما در واقع حاکم باشه و بیاییم بر اساس قرآن عمل کنیم و خیلی خوب جنگو. یعنی جنگ پیروز امیرالمؤمنین رو تبدیل میکنن با حکمیت به یک شکست، و در واقع اون جنگ پیروز رو با خود اون نگران
تغییر داد.
خب اینو چرا وارد این بحث رو مطرح میکنه؟ چرا این عهد و پیمان رو مطرح؟ بیا آقای عهد و پیمان با هم کاری نداشته باشیم، ما با هم. این در واقع یک موضع‌گیری است به نام امان نامه، یک موضع‌گیری است به نام گفتگو و مذاکره. برای چی؟ برای این که خودش رو از اون شکست نجات
بده.
پس این امان دادن ها چرا؟ سوال در واقع اینه. ما تا الان چی گفتیم؟ گفتیم یک سری افرادی داریم که به عهد و پیمانشون وفا دارن،
بله.
در مقابل یک سری افرادی داریم که هیچ عهد و پیمان براشون ارزش
نداره.
حالا مسئله دومو داریم مطرح میکنیم،
بله.
که ما یک موضوعی داریم به این عنوان که یک سری افراد،
بله.
و جریان باطل میآید از یک حربه استفاده میکند به نام حربه امان،
بله.
حربه مذاکره، حربه امان نامه. این رو داریم بررسی میکنیم،
بله.
گفتیم اینها در اون امان نامشون وفادار نبودند. مثل چی؟ مثل محمد ابن اشعث و عبیدالله و اینا که در امانشون وفادار نبودند.
بله.
در اون امان نامشون وفادار نبودند. گفتن امان میدیم، وفادار نبودند.
نبودند. بله.
دوم چی؟ حالا این سوال بعدی ماست. چرا دشمن از تاکتیک امان نامه استفاده میکنه؟ چرا اینا در کربلا بحث امان نامه رو مطرح کردن؟ درست شد.
بله.
چرا اینا که میدونستن فرض کن مثلا این جریان جنگ با ابی عبدالله هیچ چاره‌ای در واقع برای ابی عبدالله نگذاشتن و ابی عبدالله به هیچ عنوان زیر بار این ذلت نخواهد رفت و بخواد بیعت کنه با این طاغوت، یعنی تایید کنه یزید رو، اینا که میدونستن.
بله.
اما چرا امان نامه رو مطرح؟ این سوال مهمیه. گفتیم یک پیشینه داره این بحث و اون اینه. گاهی وقتا امان نامه بر فرض این است که اگر بشود رویکرد جنگ را با یک شکل به قول گفتن دیپلماسی پیروزی رو به دست بیارن، یعنی به جای پیروزی در جنگ سخت اگر بشود در جنگ نرم پیروزی رو به دست بیارن. در جنگ سخت صفین اینا داشتن شکست می‌خوردن، آمدن در جنگ نرم و تبلیغات و فریبکاری به مدل حکمیت جریان حق رو در واقع عقب زدن و معاویه رو نجات دادن از هلاکت. دقیقا این یک روش. پس خیلی وقتا دشمن وقتی سخن از مذاکره، سخن از گفتگو، سخن از حکمیت، سخن از اینها میگه، آقایون سیاسی ما خوشحال نباید بشن، باید بررسی کنن چرا دشمن الان به این ادبیات مراجعه کرده.
درست.
چرا این ادبیاتو داره الان میگه؟ یعنی وقتی امیرالمؤمنین اونجا میبینه که اینا دارن حکمیت رو تحمیل میکنن، امیرالمؤمنین در واقع میگه بابا به تعبیری بابا من اینا رو میشناسم، اینا هیچ عهد و پیمانی حالشون نیست، اینا هیچ تعهدی ندارن به این حرفاشون. اما سوال اساسی اینه چرا دشمن تو این مرحله آمده است گفتگو و مذاکره رو پیشنهاد میده؟
اگه موافقید این سوال رو نگه داریم، در فاصله بعد ادامه بدیم. بحث بسیار خوبی هست. ممنون هستیم. 17:34 دقیقه هست. ویژه برنامه در مسیر بهشت رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم.
کاش میشد در دانشگاه تاریخ کربلا رشته بنی اسد شناسی خواند، عجیب طایفه‌ای بودند این بنی اسدی ها در هر دو سوی میدان. فعلا این سوی میدانیم، سمتی که مسلم ابن اوسجه اسدی صحابی شریف رسول خدا ایستاده. ابن اوسجه را با یکی دیگر از شهدای کربلا بشناسیم، با حبیب ابن مظاهر، اگرچه اکنون مجال سخن گفتن از حبیب نیست. حجت الاسلام و المسلمین، بهشتی.
به نظرم شیرین ترین نقطه این دو نفر دوستیشونه. از نوجوانی با هم بودن، با هم مسلمان شدن، با هم به مدینه آمدن، با هم شروع کردن حفظ قرآن، با هم از افسران جنگ های زمان پیغمبر بودن، بعد از پیامبر با هم آمدن در زیر پرچم امیرالمؤمنین علیه السلام، از افسران و فرماندهان جنگ های امیرالمؤمنین بودن. این دو نفر با هم، با اینکه حکومت نظامی بود، از کوفه با همه مشکلاتش آمدن کربلا.
مسلم اوسجه کی به دنیا آمد تقویم ها ساکتند، تاریخ هم، اما او را مردی شریف و عابد و اهل سخاوت و در سوارکاری و رزماوری شجاع دانستند، پا در رکاب پیامبر خدا و امیر مؤمنان علی علیه السلام. با ورود مسلم ابن عقیل به کوفه، وی را در خانه خیش جای داد و از کوفیان برای امام بیعت می گرفت. در ولوله بیوفایی هم برای سفیر امام پول و سلاح تهیه می کرد. ابن عقیل که بر بام دارالاماره رفت، ابن اوسجه از کوفه بیرون رفت تا امامش تنها نماند، گفتند با اهل و عیال. برخی روایات ابن اوسجه را اولین شهید کاروان نور در روز عاشورا می دانند، ولی نه آن زمان که شمر گزافه گویی می کرد و مسلم اجازه خواست تا همانجا کارش را یک سر کند، که امام دوست نداشت آغازگر جنگ باشد. اما ابن اوسجه چون به میدان رفت، جنگید و جنگید تا آنکه زخمهایی گران برداشت.
مسلم اوسجه که روی زمین افتاد، امام حسین علیه السلام این آیه رو براش خوند: من المؤمنین رجال صدقوا. همطور که این آیه را میخوان دید پسر مسلم، این نوجوان 13-14 ساله است، سوار بر اسب میاد به سمت میدان. امام فرمود این پسر رو برگردانید، مادرش الان داغ همسر دیده. پسر آمد و سلام کرد و خلف اسمش، گفت ای پسر پیغمبر، مادرم من رو فرستاد.
سپاهیان ابن سعد از کشته شدن مسلم ابن اوسجه به هم بشارت می دادند که خوب می دانستند چه رزماور پهلوان و چه شیر قرآنی را از پای انداختند. لعنت خدا بر آنان.
با زهیر و بریر و مسلم، با حبیب و انیس و قاسم، با سوید و سعید و سالم، مرد راه حسینی در پناه حسینی، با سپاه
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. درود بر شما عاشقان حسینی، شنونده های خوب رادیو معارف. ویژه برنامه در مسیر بهشت 17:39 دقیقه هست، تا ساعت 18 در خدمتون هستیم و عرض کردیم که بفرمایید برای کسانی که در مسیر پیاده روی به سمت کربلای معلا هستن چه پیام و خواسته ای دارید. ممنونم از هموطنمون به شماره همراه 0918 چهار شماره آخر 3403 که گفتند از زائران کربلا درخواست میکنم مراقب خود و همسفرانشان باشند تا امام حسین علیه السلام را خوشحال کنند و به امید اینکه همه ما به زودی همراه امام زمان این مسیر عشق رو طی کنیم انشاءالله. ممنونم از آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که گفتند بهترین پیامم خطاب به زائران این است که از ارباب بی کفن حضرت سید الشهدا علیه السلام التماس دعای فراوان کنند برای شفای بیماران، مخصوصا مادر بیمارم و دلسوزم. ممنون هستیم انشاءالله که به حق آقا امام حسین علیه السلام هممون حاجت روا بشیم، همه بیماران هم شفا پیدا کنند و ملتمس دعای خیرتون هستیم. باز میگردیم در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد صابر جعفری. استاد، برنامه امروز در بحث عبرت‌های عاشورا از وفا و پیمان و وفاداری به عهد و پیمان فرمایش کردید و دقایق قبل این سوال رو مطرح کردید که چرا کسانی که در جبهه دشمن به قولی هستند در بحث جنگ، در مباحث سیاسی، بحث گفتگو و امان‌نامه و این مسائل رو مطرح می‌کنند؟
بله، در واقع سوال اینه که چرا در جایی که دشمن میاد در جنگ هست، چطور میشه یک وقتی بحث مذاکره و گفتگو و امان‌نامه آتش‌بس اینا مطرح میشه؟ یه حالت ساده انگارانه این است که بگیم خیلی خوب، حالا یک مثلا فرض کنید دشمن پشیمان شده، مثلا خسته شده، خیلی خوب
در موضع ضعف قرار گرفته،
بنابراین ما با هم گفتگو بکنیم و این یک تاکتیک دیپلماسی.
بله.
اما متاسفانه وقتی ما در عمیق‌تر وارد میشیم متوجه میشیم بله، دشمن در موضع ضعف قرار گرفته، تو جنگ سخت و رویاروی نمیتونه پیش بره، تاکتیک رو عوض کرده تا اون جنگ از طریق جنگ سخت اگه موفق نشد بیاد جنگ نرم وارد شه.
بله.
در واقع متفکرین باید این فکر رو بکنن که دشمن چطور شد آمد وارد این پیشنهاد شده، یعنی اینی که دشمن این پیشنهاد رو میده.
بله.
این رو نباید به قول بعضی ها دلشون رنج بره و شاد بشن، باید بفهمن چرا شد، چرا معاویه الان داره پیشنهاد گفتگو و مذاکره قرآن به سر میگه، چرا الان؟ آیا جز اینه که دقیقاً میداند که دیگه رگ حیات او در حال قطع شدنه و مالک به خیمه او رسیده؟
بله.
آیا غیر از اینه که دشمن متوجه شده که حربای او دیگه نتیجه نمیده و دیگه باخته، داره روش و تاکتیک عوض میکنه؟ ببینید تو یک بازی فکری.
بله.
تو این بازی فکری اگر طرف مقابل مهره خود رو و تاکتیک خود رو عوض میکنه، اینجا باید به فکر فرو رفت که یک اتفاق داره میفته.
بله.
من یه روایت رو فکر میکنم تو همین گفتگوها خدمتون عرض کردم،
فرمایش کردید،
چون روایتی که معروفه باش، این روایتی که باش آشنا هستیم اینه: العارف به زمان لا تحجم علیه لوابس. اینو آشناییم.
بله.
که کسی که زمان خودشو بشناسه امور براش مشتبه نمیشه، دوچار خطا نمیشه، نمیدونم به چه کنم نمیفته.
بله.
حق رو باطل رو براش جلوه حق نمیدن، امور رو براش مشتبه نمیکنه. اما دو تا روایت دیگه هم هست که اون خیلی جالبه. یکی بله. از روایت اینه که اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان، یعنی وقتی حاکمان عوض میشن زمان عوض میشه.
بله.
یعنی
بله.
مثلا اگر فرض کن ملکه فاسد و جنایتکار انگلیس که بعد از 70 سال انواع جنایت ها، کشتن 9 میلیون آدم در جنگ جهانی و چه
بله.
جنایت های مختلفی که انگلیس داشته و بله. این ملکه هم در کودتاهای مختلف مثل 28 مرداد و دیگران نقش داشته.
بله.
در جنگ تحمیلی و این مسائل، آوردن پهلوی دوم، و این فقط ایرانه، حالا این بماند، این نقش‌های مختلفی که این آدم داشته الان که مرده و دیگری موروثی آمده، حالا کار به مردم و دموکراسی اینا هم که هیچی، اینا هم فقط مال ماها خوبه، مال خودشون اصلا مهم نیست. حالا فرزند او آمده روی کار، اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، وقتی حاکمان عوض میشن زمان عوض. پس اون که میگه زمان تو بشناس، یعنی تغییرها رو توجه
رو.
و جالبتر از این روایت دیگه است: اذا تغییر از نیت سلطان تغییر از زمان، وقتی سیاست‌ها،
بله،
دکترین‌های حاکمان عوض میشه زمان عوض میشه. یعنی این که این مهمه، یعنی وقتی تاکتیک دشمن عوض میشه تو باید زمانو بشناسی. یعنی چی؟ یعنی بدون چه خبری داره میشه.
بله.
چرا معاویه روش جنگ رو عوض میکنه، تبدیل میکنه به روش مذاکره؟ چه اتفاقی افتاده؟ خیلی مهمه، اگه اینو نشناسی. بله. کلا سرت میره، دیدیم و مسلمان ها کلا سرشون رفت. لذا اینجا این نکته مهمه، چرا امان نامه ها مطرح میشه، چرا در کربلا امان نامه ها مطرح شد؟
یعنی اونجا که به ظاهر در موضع قدرت هم بودن باز امان نامه مطرح کردن.
خیلی نکته قشنگ، گاهی وقتا دشمن در به ظاهر در موضع قدرته اما امان نامه مطرح، یه وقت پس یه موقع دشمن در موضع ضعف امان نامه مطرح میکنه، مثل ماجرای حکمی. یه وقت دشمن در موضع قدرته، چرا امان نامه مطرح میکنه؟ چند موارد رو من عرض
میفرمید. بله
ببین، یه وقتی این هستش که اینجا دشمن برای این که کمتر هزینه کنه امان نامه مطرح میکنه، یعنی یک تاکتیک کار رو زودتر به نتیجه برسونه، یعنی تلفات در واقع از خودش رو کم کنه.
بله.
و نگذاره نیروهای خودش مثلا یا آدم مثلا فرض کن در جریان کربلا، برای اینکه زودتر ماجرای کربلا رو به تمام برسونه، نگذاره سخن امام حسین باعث بیداری بشه. دیدید امام حسین علیه السلام تو همون حد اقلهایی که اجازه دادن حرف بزنه باعث شد عده زیادی برگشتن از سپاه، مثل هورها برگشتن و ابی عبدالله ملحق شدن. لذا برای اینکه این داستان زودتر تمام بشه نه. از حربه های مختلف استفاده میکنه. یکی از حربه هاش هم چیه؟ به ظاهر امان نامه دادنه. این به ظاهر اینه که آقا ما یه امان میدیم فلان که زودتر این مسئله رو
تمام کن.
کمتر هزینه کنه. این یک نکته وجوده. مثلا چی؟ مثال میزنم. فرض کنین که محمد ابن اشعث برای اینکه جرگیری با مسلم رو زودتر تمام کنه میگه من بهت امان میدم. سلاحو بذار زمین. من مطمئن باش، من اجازه میدم که تو جانت محفوظ بشه. البته اینجا مسلم مجبور قبول کنه، گفتم حضرت مسلم مجبور قبول کنه به خاطر این که زنده بمانه تا پیامی که میخواد به امام حسین علیه السلام برسونه رو ابلاغ کنه به مردم.
بله بله.
درست، نه اینکه اینجا شهید بشه. لذا اینجا مجبور میشه مسلم بپذیره اینو. پس یکی اینه که گاهی وقتا برای اینکه کمتر هزینه کنه. دوم اینه هستش که جریان حق رو و مقاومت حق رو بشکنه، مخصوصا این شکستن با ایجاد تردیده. مثلا چی؟ مثلا به زعم خودش اگر توانست اعلام کنه آقا من امان نامه برای حضرت علی اکبر آوردم.
بله.
امان نامه برای فرزندان حضرت ام البنین حضرت عباس و برادرانش آوردم.
فرض.
اگر اینها امان نامه رو بپذیرن که نمیپذیرفتن، اگر اینها میپذیرفتند در واقع در سپاه یاران ابی عبدالله شک و تردید
شکست و تردید ایجاد میکرد.
یعنی چی؟ یعنی اینا میگفتن خب اگر این جریان مثلا
بله.
این ببین نمونه اینو در لشکر امام حسن داریم دیگه. وقتی عبیدالله ابن عباس رو امان میده معاویه و او رو میخره، یه عده‌ای به تردید میافتن، میگن نکنه این مسیر ما داریم اشتباه میریم، یه شخصیتی مثل عبیدالله ابن عباس رفت سمت معاویه. لذا این خریدن افراد، ریزش افراد، خیانت برخی خواص، این اثر رو هم برای دشمن داره که در واقع تردید رو در میان صفوف حق اضافه میکنه.
بله.
نکته بعدی که وجود داره این هستش که این الغا این مطلب. بله. که وقتی آمد یاران حق رو با امان نامه و مسائل دیگری جدا کرد به زعم خودش، گرچه جدا نتونست بکنه، اگر توانست حضرت عباس و برفرض یا برادرانش رو یا مثلا حضرت علی اکبر برفرض تونست جدا بکنه، اون موقع الغا بکنه که آقا دعوای امام حسین و دعوای یزید یه دعوای شخصیه، یه سلیقه است. همیشه گاهی وقتا متاسفانه بعضیام یک فضای مجازی مطرح میکنن.
بله.
نه اینکه مثلی لایوبایی و مثل یزید، نه، یه دعوای است، حالا یه سلیقه است، این میگه حکومت من میخوام، اون میگه حکومت من میخوام. لذا ببینید اطرافیانش هم با این نظر موافق نیستن.
این بهره برداری رو میکنه. بله.
این بهره برداری که گاهی وقتا میامدن به این مثلا افراد به این صورت بهشون میگفتن، میگفتن تو لازم نیست که بیای ما رو یاری کنی، تو فقط دست از علی بردار.
ده.
تو فقط کنار بکش، اصلا نیاز نیست تو بجنگی
با ما، نجنگ اما با علی هم نه.
بله بله. تو فقط ببین این وقت این اثر داره. اگر خواصی آمدن کنار حق به عهد و پیمانشون با حق نبودن، کنار کشیدن، در بین عوام مردم، در بین مردمی که عقلشون تو چشمشونه، در بین مردمی که نگاهشون برای حق شناسی هم شخصیت هاست، وقتی اونه فلان آدم کنار کشیده، میگه نکنه مسیری که ما داریم میریم
اشتباهه.
این مسیر اشتباهه، مکنه یه جایی مثلا فرض کن دعوای، مثال میزنم این تعبیری که حالا زمان خودمون، مثلا فرض کن اگر یک خواصی از نمیدونم جناح فلان و جناح فلان از اون مسیر حق کنار کشیدند، اگر اینها آمدن حرفایی زدن که حرفای دشمنه، یه عده عموم مردم هم به شک و تردید میفتن.
بله.
میگن نکنه این دعوای در واقع فرض کن رهبری مثلا با فلان، آقا این سلیقه این آدم،
سلیقه و شخصی مسائلی از این
شخصیه. و آخرین عرضم رو تمام بکنم این هستش که شما در این معیار گفتگوها و مسائل دیگه ای که حالا چون وقت نیست من از این میذارم، در این گفتگوها و در این مسیری که داره رخ میده، چون دشمن هیچ عهد و پیمانی رو قائل نیست، باید آقایون بدونن و ای کاش سخن من، شاید چون رادیو معارف شنونده های زیادی داره، شاید بعضی از دولت مردای ما هم بشنون، بعضی از این نمایندگان از زمان بشنون و کسانی که اثرگذار هستن. ببینید در ترفنده با دشمن، وقتی دشمن سیاست ها و تاکتیک های خودشو عوض میکنه، ما نباید خوشبینان عمل کنیم، حتی نباید مغرور بشیم. همونطوری که در جنگ میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همونطوری که در مبارزه و میگه تیری که تو میندازی دشمن رو میزنی، این لطف خداست، از خودت نبین، بگو خرمشهر خدا آزاد کرد. تو جنگ نرم هم همینطوره. فکر نکنیم تو مذاکره اگر ما انقلابی هستیم، دولت انقلابی، نمیدونم مجلس انقلابی هستیم، پس ما تضمینیم. نه خیر، به قول آیت الله جوادی آملی که گفته بودن به اصطلاح دولت قبلی که شما اگر دارید با روباه، با دشمن در واقع نقل معنا می‌کنم، با آمریکا دست میدید، مواظب باشید انگشتاتونو بشمرید. یعنی تو اون مثل بازی فکریه، یک لحظه تردستی ممکنه همین مسئولین ما رو با همین دقتشون رو در گفتگو و مذاکرات کلا سرشون بذارن. این خیلی مهمه. همونطور
که فرمایش کردید شرایط تغییر میکنه.
بله، شرایط تغییر میکنه و دشمن دشمنه. او هدفش فرصت گرفتنه، او هدفش تردید ایجاد کردن، او هدفش تغییر دادن روند، شکست خورده روش رو داره عوض میکنه.
بله،
موفق باشین.
سپاسگزارم، بسیار ممنونم. در برنامه در مسیر بهشت، این چند برنامه، 12 برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد صابر جعفری محقق و پژوهشگر بودیم. بسیار ممنون هستیم از شما استاد. ان شاء الله باز هم در برنامه های دیگر از مسیر شما استفاده کنیم. با شما خداحافظی میکنم.
ان شاء الله موفق باشید. از شما و همه شنوندگان عزیزم التماس دعا داریم. موفق باشید.
خداحافظتون. خدا نگهدارتون.
جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین.
پیام دارم به این برادران که پیاده روی میکنن، التماس دعا دارم برای کلیه مردم، کلیه مریضا و گرفتاری ها، و به یاد آنها باشن. کربلا هر قدمی که بگذاریم هزار حسنه در نامه اعمال ما ذکر میشه.
جانم حسین، جانم
حسین. ضمن سلام و خدا قوت به همه زائران، دعا میکنم سفرشون بی خطر باشه و خدا بهشون نیرو و توان و صبر بیشتر بده که بتونن این مسیر رو راحت‌تر طی بکنن و زیارتشون انشالله پر از نور و معرفت و بصیرت باشه. و ازشون عاجزانه میخوام خیلی برای فرج دعا کنی، مخصوصا بعد از نمازاتون.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله که همیشه در مسیر عاشقی و در مسیر آقای امام حسین علیه السلام باشید. این مسیر بهشت. ما همچنان با برنامه در مسیر بهشت در خدمتون هستیم. ساعت 17:52 دقیقه هست، دقایق پایانی برنامه است. تا ساعت 18 در خدمتون هستیم. بسیار ممنون از شما که با برنامه تماس گرفتید یا پیامک ارسال کردید، مثل آقای سید محمد حسینی از همدان که دبیر بازنشسته هستند و گفتن به افرادی که در پیاده روی هستند به حرم امام حسین علیه السلام که می روند، از اون امام عزیز بخواهند و دعا کنند که همه مسلمانان عاقبت به خیر شوند. و دوست خوب دیگرمون از کرج، آقای جعفر ناوشکنی اگر اشتباه نکنم، گفتن خواهشمند است چند قدمی کفش ها را از پادر بیاورند به یاد اسیران کربلا. انشاءالله حاجت روا باشید. از شما هم بسیار ممنون هستیم. سپاسگزاریم از همراهی. در این لحظه ادامه خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام رو از زبان استاد زیایی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش چهارم خطبه شکوه مند زینب کبرا در مجلس یزید و خطاب به یزید رو تقدیم کنم. اونجایی که حضرت فرمودن و حسبک بالله حاکم، حاکم بودن خدا بس از تو را، و به محمد صلی الله علیه و آله خصیم، و اینکه طرف دعوای تو رسول خدا باشد و به جبرائیل ظهیرا و به این که جبرائیل پشتیبان ما باشد و سیعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین بئس للظالمین بدلا و ایکم شر مکانا و اضعف جندا. فرمودن اون که جنایت را برای تو آراست و تو را بر گردن مسلمانان سوار کرد به زودی خواهد دانست که ستمکاران چه بد جایگزینی برگرفتن و کدام یک از شما جایگاه ضعیفتر دارد. ولئن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لأستصغر قدرک و استعظم تقریعک و استکثر توبیخک لیکن العیون عبره و صدوره حرا. اگرچه پیش آمدها یزید مرا به سخن گفتن با تو واداشته، اما من منزلتت را کوچک میبینم و سرزنش کردن تو را حتی از این که تو را سرزنش کنم کسر شأن خود میدانم. اما چشمها عشق بارند و سینه‌ها سوزان. الا فالعجب و کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء فهذه الأيدي تنضح من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تتناهبها العواصل وتعفوها أمهات الفراحل. و عجب است که نجیب زادگان حزب خدا به دست آزاد شدگان حزب شیطان کشته می شود. از این دست ها خون ما می چکد و دهانهاشان از دریدن گوشت ما آب افتاده و اون پیکرهای پاک و پاکیزه را گرگها دهان میزنند و بقیه اش را کفتارها میخورند، به این معنا که از کشتن ابا عبدالله به مقامهای دنیایی خود میرسند. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشیکا مغرما حین لا تجد الا ما قدمت یداک و ما ربک بظلام العبید فإلی الله المشتکا و علیه المعول. اگر ما را به عنوان غنیمت گرفتی به زودی میبینی که به خسارت رسیدی، آن هنگامی که چیزی جز دستاوردهای پلید خودتان پیش نفرستادید و به غیر از او چیزی نمیابید. و این آیه قرآن را خوندن که خداوند ستمگار بر بندگان نیست. فرمودن به خدا شکایت می کنم و تکیه من به اوست. آنگاه فرمودن فکد کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک، آیزید حیلت را به کار ببند، تلاشت را بکن، همه توانت را به کار بگیر. فوالله لا تمحون ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا ولا ترحض عنک عارها. به خدا سوگند نخواهی توانست یاد ما را از خاطرها پاک کنی، نمی توانی وحی ما را بمیرانی و مهلت ما را در نمی یابی و ننگت شسته نمی شود. و هل رأیک الا فند و ایامک الا عدد و جمعک الا بدد یوم یناد المناد الا لعنت الله علی الظالمین. آیا اندیشت جز دروغ و سستی، روزگارت جز روزهای شمردنی و اندک و جمعت جز پریشانی است؟ آن روزی که منادی ندا می دهد هان لعنت خدا بر ستمگران باد. در پایان حضرت فرمودن فالحمد لله الذی ختم لأولنا بالسعادت والمغفره. خدای را حمد می کنم که اولیهای ما و آباء ما را با سعادت و مغفرت نزد خودش آورد، ولی آخرنا به شهادت و رحمه و برادران من سید الشهدا و ابناء رسول خدا را با شهادت و رحمت در محضر خیش حاضر کرد. و نسأل الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید، از خدا برای اونها ثواب کامل و بیش از آن را از خدا درخواست می کنم. و یحسن علینا الخلافه، بهترین جایگزین رو از خدا می خواهم. انه رحیم ودود، حسبنا الله و نعم الوکیل، او مهربان و بخشنده است و خداوند برای ما کافی است. به عنوان بهترین وکیل. خطبه حضرت تمام شد. یزید وقتی شنید در پاسخ فقط یک بیت شعر خوان: یا صیحتن تحمد من صوائحی ما اهون الموت علی النوائحی. چه صیحه خوبی است میان صیحه ها و چه زود مرگ بر نوحه‌گران آسان می شود. این خطبه شکوهمند زینب کبرا در مجلس یزید بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمان، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمان.